أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا در مواردی که در مقام امتثال بین تکالیف ضمنیه تنافی پیدا میشه، به طوری که مکلف قدرت بر امتثال هر دو تکلیف ضمنی را ندارد، ولی یکی از اینها را دون دیگری میتواند انجام بده، قدرت بر انجامش را دارد، آیا در این موارد حکم تضاهم بین تکالیف استقلالیه پیاده میشه؟ قواعد باب تضاهم باید پیاده بشه، داخل در باب تضاهم هست و قواعد باب تضاهم پیاده میشه، یا اینکه نه اینها خارج از باب تضاهم هستند، داخل در باب تعارض هستند و باید خصوصیات و قواعد تعارض رعایت بشه، یا اینکه احتمال سوم این بود که ولو حقیقتاً از باب تضاهم خارج هستن، ولی قواعد باب تضاهم من الترجیح بالاهمیه و نحوه ها در مورد این تنافی تکالیف ضمنیه در اونها پیاده میشه. خب در اینجا قول معروف این بود که نه، اینجا این موارد داخل در باب تضاهم است و احکام تضاهم را پیاده کردند که در اون فروع مرتبط با این تنبیه که مسائل دورانیه باشه در عروه و در کتب فقهی دیگر و تعلیقاتی که بر این کتب از اعلام در اختیار هست، در خیلی نسبت به خیلی از این فتاوا و موارد معلوم میشه که قواعد باب تضاهم را پیاده کرده. در مقابل عده ای از محققین مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی، مرحوم آقای سر، اینا قائل به اینن که نه، این موارد داخل در باب تضاهم نیست و باید قواعد باب تعارض را پیاده بکنیم. بچه این که توضیح این که باید قواعد باب تعارض را پیاده بکنیم در کلام مرحوم آقای خویی به تفصیل اومده که در جلسات قبل نقش شده که فرمودن که اینجا تعارض هست، چون ما مکلف مواجه با دو تکلیف نیست، یک تکلیف هست، نمیدانیم اون تکلیف ثابت در بین به چه نحوی تعلق گرفته. اگر در مرحله دلیل اجتهادی یکی دلیل عهد الجزئین یا عهد الشرطین یک امتیاز و ترجیحی داشته باشه که به واسطه اون دلیل حال این تکلیف معلوم میشه که متعلقش به چه نحوی هست، اگر هم دو دلیل دال بر جزئین او شرطین علا حد سوا باشن که نوبت به مرحله اصل عملی میرسه که دوران هم بین تعیین و تخییر. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی اون چی؟ بله؟ چرا؟ اصلا نمیده قواعد دیگر در همین قسمت دیگر قواعد باب تعارض دیگر اینجا فرض این که هر دو دلیل داخل هر دو دلیل اصل جزئیات رو دلالت کردن، در اصل جزئیات که مشکلی نداشتن دیگه، درسته بحث سندی اینجا مطرح نیست، چون این فرض اینه که
نه
از کلم قواعد باب تعارض رو پیاده میکنن. در قواعد باب تعارض مقصود اینه که به همون توضیحی که بیان شد که اگر دو دلیلی که دلیل الجزئین، دلیل هر دو جز، اگر اینها علا حد سوا باشن، که خب اینجا تعارض و تساقط نوبت به اصل عملی میرسه، ولی اگر علا حد سوا نباشن و اون دلیلی که فیه نقطت و تقدیم، به اون دلیل فقط عقص میکنیم، بقیه دیگه چیز. حالا اون جایی که دو دلیل علا حد سوا نیستن کجا هست که علا حد سوا نیستن؟ دو مورد برای او بیان شد. یکی این که دلیل احد الجزئین دلیل لفظی باشه که اطلاق داشته باشه، دلیل جزء دیگر دلیل لبی باشه که قدر متیقن داشته باشه، مثل دلیل اعتبار طمأنینه و استقرار در نماز که اجماع و تسالم قدر متیقن داره. این یه مورد. مورد دیگه هم فرموده اگر دلیل احد الجزئین عام وضعی باشد و دلیل جزء آخر مطلق باشه، خب به همون نحو که در تعارض در غیر تکالیف ضمنیه، در تعارض در غیر تکالیف ضمنیه عند تعارض مطلق و عام وضعی مقدم بر مطلق هست، بر اساس همون نکات به وجودی که بعداً مطرح میشه دیگه، که اینم جزء مباحث قواعد جمع عرفی هست که در بحث تعارض باید بحث از بشه، بر اساس همونطوری که در سایر موارد تعارض بین مطلق و عام وضعی مقدمه، اینجا هم به همین صورت. اگه دلیل در همین مثال دوران هم بین القیام و رکوع و سجود، اگه فرض کردیم که اون چیزی که در دلیل قیام اومده به نحوه عام وضعی هست، ولی در دلیل رکوع نحوه دلالتش به اطلاق هست که متکی بر مقدمات حکمت هست، این در تعارض باید اینا، این میشه اعمال قواعد تعارض دیگه. در قواعد تعارض یه مثال هست برای یه مورد هست برای اینکه ما قواعد تعارض رو اینجا پیاده میکنیم، این مورد. اما بقیه قواعد تعارض به چه موردها مثالهاش را به چه نحو پیاده میکنیم اون دیگه بیان نشده، ولی عنوان کلی اینه که قواعد باب تعارض باید پیاده بشه. در باب تعارض اگر گفتیم که حالا مرجعات باب تعارض چیه، اند وجود مرجع مثلا به مرجع عقل میکنیم، بعد از اینکه مرجع نبود مثلا تساقط میشه، خب اون حرفا مقتضای اطلاق اون چی که در اینجا فرموده اینه که همه اون مسائل را ما باید اینجا پیاده بکنیم. از این جهت به خاطر اینکه ولو فی در همین هر یک از دو دلیل، ولو فی حد نفسی، فی حد نفسی با قطع نظر از این مورد نسبت به نوع موارد تعارضی بین دلیل امر به رکوع و امر به قیام نیست، ولی در این مورد وقتی تعارض شد مثل بقیه موارد تعارض باید قواعد مختص به باب تعارض را مراعات بکنیم. این بله، به خصوص یکی از قواعدی که اشاره فرموده همین تقدم عام وضعی بر مطلق. این بله، فرمایش مرحوم آقای خویی و توضیحی که ایشون در اختیار این قول داشتن این بود، اینه که این توضیحی بود که بیان شده به تفصیل در جلسات قبل و امروز هم جمله اشاره شد. اما آیا این نظر تمام هست یا تمام نیست؟ بله، همونطور که در کلام مرحوم آقای سر اومده، در مقابل این وجه، این بیان، شبهه‌ای وجود داره. البته ایشون یک شبهه را مطرح کرده، ولی در مجموع شبهاتی وجود داره که اون شبهات باید جواب داده بشه، و الا اگه اون شبهات تمام بشه خب نتیجه این میشه که ما این مورد را نمیتوانیم از موارد تعارض بگیریم، بلکه قاعده تزاحم، قواعد باب تزاحم باید پیاده بشه. رو این حساب در مجموع بخوایم حساب کنیم، وجوهی مطرح شده در کلمات که نتیجه اون وجوه و محصل اون وجوه اینه که نه، تضاهم در تکالیف ضمنیه در این موارد هم قواعد باب تضاهم پیاده میشه، نه قواعد باب تعارض. تضاهم در تکالیف ضمنیه با تضاهم در تکالیف استقلالیه فرقی نداره، به همون نحوی که اونجا قواعد باب تضاهم پیاده میشد اینجا هم باید پیاده بشه. در مجموع خب وجوهی مطرح شده در کلمات، عمده این وجوه سه تا وجهه. وجه اول اونیست که در کلام مرحوم های صدر عنوان شده به عنوان شبهه، که خودشون هم از این جواب دادن، و اون وجه عبارت از اینه که گفته بشه در اینجا ما حتی نسبت به تکالیف در نسبت به تکالیف ضمنی هم حساب بکنیم در همین مسائل دورانیه که دوران هم بین القیام و رکوع و سجود هست، در این موارد هم مواجه با دو تا تکلیف استقلالی هستیم که مکلف در مقام امتثال جمع بین اینها نمیتواند بکند، و دو تا تکلیف استقلالی وجود داره که مکلف جمع بین اینها نمیتواند بکنه، طبعا باید قواعد باب تعارض پیاده بشه. چطور؟ بله، جمع چجور دو تا تکلیف استقلالی وجود داره در موارد امر ضمنیه؟ به جهت این که در این در باب صلات با توجه به این که ما بله ولو به مقتضای قاعده اولیه عند تعذر بعض الاجزاء او شرایط در صلات، مقتضای قاعده سقوط تکلیف به صلات بوده و این نتیجه این بود که مکلف وظیفه‌ای نداشته باشه، ولی به واسطه ادله ثانویه که از دلیل مثل لا تدع الصلاة در مورد مستحاضه و غیر این وارد شده، یا در مورد بعضی از اعضا به خصوصی وارد شده که مکلف قدرتی بر او نداره، حکم شده است در ادله به اینکه این فرد بدون اون جز بدون اون شرط را انجام بده، در مثلا قیام و اینا که اگه متمکن نبود قاعده هم جالسن نماز بخونه، از مجموع این ادله استفاده می کنیم که در باب صلات اون چه که امر به او تعلق گرفته مقدور از اجزای مرکب هست، به مقدار مقدور به مقداری که مکلف قدرت بر او داره این مأمورم به هست. اگر در صلات مثلا 10 جز فرض شده، شرایط با شرایط هم که داره، اگر مکلف قدرت بر هر 10 جز داشته باشه خب همین 10 جز مأمورم به هست، ولی اگر 9 جز از این را قدرت داشته باشه 1 جز را قدرت نداشته باشه، مأمورم به در حق او 9 جزه. به همین صورت موارد دیگه‌ای که پیدا میشه. خب در جایی که نسبت به یک جزء خاص مکلف عجز داشته باشه، در اینجا معلومه که ما هو المقدور زائد بر اون جزء دیگه. اگه یک جزء خاص را مثلا بر رکوع و سجود اختیاری تنها از این عاجز باشه، معلومه که مأمورم به نه اون 9 جزء ایمان هست، با ایمای در رکوع و سجود مقدار مقدور معلوم هست، متعین می شود. ولی در مواردی که دوران امر باشد، به طوری که مکلف یکی از این 2 جزء را می تواند انجام بده ولی هر دو را معن نمی تواند انجام بده، خب به لحاظ این موارد حساب بکنیم، مثلا همین در همین مثال دوران ام بین القیام مع قیام با ایماء در رکوع و سجود و جلوس با رکوع و سجود اختیاری در نظر بگیریم، اون هشتای دیگه که فردیم که نسبت به او قدرت داریم، در این موارد مکلف میتواند هشتا را با جزء نهم انجام بده و میتواند هشتا را با جزء دهم انجام بده. نهتا را بیشتر نمیتونه، مقدورش نهتا هست، مقدور از اجزا نهتا هست، ولی این نهتا که مقدوره قابل انطباق بر دو تا مجموعه هست، یکی اون هشتای به اضافه رکوع، یکی هشتای به اضافه قیام. خب این در حقیقت عنوان مأمور به عنوان جامعی هست که بله قابلیت انطباق بر هر یک از این دو را داره. چرا؟ به خاطر این که ما همین رکوع رو که در نظر بگیریم، با رکوع سجود رو با قیام در نظر بگیریم، هر کدوم از اینها در ظرف ترک دیگری مقدوره، مکلف دوتا رو با هم نمیتونه جمع کنه، ولی هر در صورتی که یکی از اینها رو ترک بکنه دیگری میشه مقدور. خب با توجه به این مطلب، چون ترک کل منهما محقق قدرت نسبت به اون آخر میشه، پس آخر میشه مقدور، این واجب عنوان واجب که مقدور من الاجزا بود دو تا مصداق پیدا میکنه در اینجا، دو تا مصداق پیدا میکنه، یکی اول بله این هشتای به اضافه جز رکوع سجود، یکی هم هشتای به اضافه این. خب این معناش اینه که امر در این ما در حقیقت دو تا امر داریم، چون هر دو تا این وصف مقدور، هر دو مجموعه، دو مجموعه نقطایی، هر دو مجموعه خاصیت مقدور بودن را داره. فرضم اینه که امر در باب صلات متعلق شده به مقدور من الاجزا، مقدور من الاجزا دو تا مصداق داره. خب در اینجا هر کدوم از اینا در ظرف ترک دیگری چون مقدوره متعلق امر، مثل موارد دیگه تزاحم در تکلیفین متزاحمین که متساوی با هم دیگه هستن، دو تا غریق، دو نفر در حال غرق شدن هستن، از جهت اهمیت با هم دیگه اگه مساوی باشن، امر هر کدوم از اینها در ظرف ترک دیگری مقدور هست، متعلق امر میشه، مکلف مواجه با دو تا تکلیف استقلالی میشه و در اونجا قواعد باب تزاحم پیاده میشه. مثال صلات با توجه به این خصوصیتی که گفته شده میشه به عینهی همون تنافی در او، به عینهی همون تنافی در انقاض غریقه میشه. روی این حساب بر اساس این شبهه موارد تکالی، موارد تنافی بین تکالیف ضمنیه سر در می آورد از تزاحم بین تکالیف استقلالیه. خب وقتی واقعا اینجا تزاحم بین تکالیف استقلالیه بود، در تکالیف استقلالیه که معلومه که باید قواعد باب تزاحم رو پیاده بکنیم. این وجه اول که اینجا بله مقتضای قاعده اینه که مقتضای قاعده، البته قاعده ثانویه نه قاعده اولیه که مقتضاش این بود که کلا مکلف وظیفه نداشته باشه، مقتضای قاعده ثانویه که در صلات یا در هر موردی که قاعده میسو در اون مورد ثابت باشه، این مقتضای قاعده همین میشه. اگه قاعده میسور ثابت باشه دیگه، هر جای دیگه قاعده میسور ثابت باشه، اگه مثلا در باب حج جای نام گفتیم که در بعضی مستفاد از عدله مینی که قاعده میسور در اون موارد هم ثابت هست، تنافی بین اجزا مثلا پیدا بشه، به عینه همین خصوصیت درش میاد. این اشکال، این وجه اول برای توجیه تزاحم و جریان قواعد تزاحم در تنافی بین تکالیف استقلالیه. خب نسبت به این مورد، این بیان اشکالی که وجود داره، بله در حقیقت اون اشکال مهمش اشکال اثباتی هست. اون عبارت از اینه که این تمامیت این وجه متوقف بر اینه که عنوان مأمور به در مثل صلات عنوان مقدور من الاجزا باشه. اگه عنوان مقدور من الاجزا باشد، در اینجا دو تا مصداق برای این عنوان وجود داره، به همین صورتی که بله تقریب شده تضاهم بین دو تا تکلیف استقلالی پیش میاد. ولی از نظر اثباتی ما از کجا در آوردیم و در بیاوریم که عنوان مأمور به در این موارد عنوان مقدور من الاجزا هست، که بگیم عند قدرت بر تمام الاجزا اون مصداق مقدور تمام الاجزا هست، مجموعه ده جزئی است. عند قدرت بر نهتا مجموعه نهتایی، عند قدرت بر هشتا مجموعه دهتایی. این از ادله در مقام اثبات ما دلیلی که به این عنوان ما را به این عنوان سوق بدهد و این عنوان را به اون از باب متعلق امر به ما نشان بدهد، چنین چیزی ما نداریم. اونجی که بحث بله واقع خارجی در صلات داریم، ادله‌ای که داریم که نسبت به بعضی از موارد عند عجز از اونها، بله عند عجز از اونها یه بدلی مثلا اومده، یا خود همون قاعده همون روایت که در مورد مستعاذه وارد شده که در هیچ حالی مثلا نماز را ترک نکن، که تعدی کردیم و سرایت میدیم این مطلب را، این میسور در باب در مورد زن مستعاذه را به بقیه افرادی که بله و بقیه افراد که عذر استعاذه را ندارن از جهت عدم احتمال فرق یا از جهت اولویت و اینها، که امر زن مستحاضه وقتی مبنی بر تخفیف بود، گر مورد او شارع راضی به ترک نماز به هیچ نحوی نیست، بلکه از او میخواهد که اون مقداری را که در تمکن داره انجام بده نسبت به غیر او هم انجام بده. اون چی که در ادله داریم واقع تعلق امر به مقدار ممکن از اجزا، میسود از اجزا هست، ولی عنوان مأمورون به که عنوان مقدور من الاجزا نیست، بلکه ممکن اصلا تکلیف به همین مجموعه به همین به ذات این اجزا متعلق شده باشه. هم در همین مثال، در مثال قیام و اینها، کسی که متمکن از هر ده جزئه هم خورده است به صلاتی که ینطبق این عنوان بر این ده جزء که از تکبیره شروع میشه تا آخر تسلیمه. کسی که متمکن از نه جزء هست متعلق هم صلات منطبق بر تکبیره الی تسلیمه در این نه جزء ذات این اجزا متعلق هم باشند. وقتی که متعلق هم ذات اجزا باشند، اشکال مرحوم آقای خویی و بیانی که ایشون داشتن دوباره در اینجا عود میکنه و مسئله را از مورد تضاهم به قواعد باب تضاهم خارج میکنه، چون در این موارد طبق بیان ایشون ما میدانیم که بله امر به صلات ساقط نشده، مکلف تکلیفی نسبت به صلات دارد، صلات ده جزئی از مکلف خواسته نشده چون مقدور نیست، ولی غیر از او بقیه را باید انجام بده. نمیدونیم اون بقیه‌ای که متعلق امر هست، بقیه‌ای که متعلق امر هست، یک بله بقیه متعلق امر نماز اون هشت جزء به اضافه رکوع هست، رکوع و سجود اختیاری هست، یا هشت جزء به اضافه مثلا همون قیام هست. خب در اینجا در این که متعلق تکلیف در این موارد چه چیزی هست گیر میکنیم. اینجور نیست که عنوان متعلق تکلیف معلوم باشد و انتباقات متعددی داشته باشد با اون تقریبی که در اینجا گفته شده.
در عنوان امرش تعلق بگیره بازم به سمون نجات غریق نیست چون تو انحلالی بود.
اینجا این بیان میخواد انحلالی درست کنه، میخواد بگه این عنوان نه، میگن عنوان نه، دو تا اینا هر کدوم از اینا مثل متساویه،
یا اینو بخون یا اون، یعنی
نه دیگه، نه میگه دو تا تکلیف. آره میگه دو تا تکلیف، فرض این که شرایط عنوان مقدور بر هر دو منطبقه، پس هر دو متعلق تکلیف هست منتها در ظرف ترک دیگری، هر کدوم به همون نحوی که در متساویه این بوده دیگه، در متساویه اینه، در تکالیف استقلالی ما دو تا تکلیف، دو تا تکلیف متعدد داشتیم که مکلف قدرت بر جمع بین هر دو نداشت، ولی هر کدوم از اینها اند ترک دیگری، اتیان به هر کدوم از اینها اند ترک دیگری مقدور مکلف بود میشد. این بله حاصل این شبهه اینه که خصوصیات اون تکلیف استقلالی در متضاهم این متساویه، تضاهم استقلالی متساویه، تکلیف استقلالی متساویه، این را در این مورد میخواد پیاده بکنه. اشکال
دو تا ملاک فعلی هم داریم الان
اینجا. بله
دو تا ملاک، چون دو به تضاهم به اینجا برگشت که ما دو تا ملاک فعلی داشته باشیم.
نه.
خب
حالا این نه 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 هر کدوم از اینا فی حد نفسی، آره دیگه با توجه به عنوان مأمور به بخون حساب کنی ظاهری نه. بله حالا نه اون که اونا بله اون از جهات دیگه میشه اشکال کرد، منتها از کرده اون که یک اشکال، یک مناقشه که مناقشه واضح هست، همین اشکال اثباتیه. باقی نظر این مناقشه، مناقشات دیگه هم در نسبت به این شعبه میشه وارد بشه که اون در موارد تکالیف استقلالی با توجه به اینکه دو تا هر کدوم از اینا ملاک مستقل داره، ملاک مستقل داره و چون ملاک مستقل داره در حقیقت تکلیف متوجه به اون شده، لازمه تعدد تکلیف به خاطر تعدد ملاک اینه که اگر مکلف ان اختیارن هر دو را ترک کرد، دو تا مستحق دو تا عقاب بشه، چون قدرت بر تحصیل هر دو ملاک را داشت، هم ملاک هر کدوم از اینا فی حد نفسی بخوایم حساب بکنیم مقدور مکلف بود، قدرت بر استیفای ملاک او را داشت، اند ترک دیگری قدرت بر استیفای ملاک این را داره، اند ترک اول قدرت بر استیفای ملاک ثانی را داره، اند ترک ثانی قدرت بر استیفای ملاک اول را داره. دو تا ملاک فعلی در این مورد ثابت هست و نسبت به هر دو هم قدرت داره، با فرض این که قدرت داره اگر بخواد هیچ کدوم را انجام نده در حقیقت دو تا تکلیف را معصیت کرده، به همون نحوی که در مورد اهم و مهم هم گفته میشه که مستحق دو تا عقابه، چون شارع در اهم و مهم به مکلف میگوید که اهم را انجام بده، ولی اگر اهم را انجام نمیدهی مهم را هم ترک نکن، ترک مهم را به ترک اهم ضمیمه نکن، و الا اگه مهم را هم ترک بکنه خب نسبت به هر دو شرط فعلیت هر دو تکلیف محقق هست، قدرت بر استیفای هر دو ملاک را داره و دو تا معصیت از او صادر شده، استحقاق عقوبت را داره. در موارد تضاهم اینه، دو تا تکلیف اینجوری هست، به خاطر اینکه این خصوصیت در دو تکلیف وجود داره قواعد باب تضاهم پیاده میشه، ولی در محل بحث اشکال دیگه اینه که در محل بحث که در مورد صلات ما بحث میکنیم اینجا ولو از جهت عنوانی شما دو تا تکلیف درست بکنید، ولی این دو تکلیف ناشی از ملاک واحد هست، ملاک واحد داره، به طوری که بله ملاک واحد داره، به طوری که اگر مکلف هر دو را هم ترک بکنه که دیگه این شبهه را کرده،
اگر مکلف هر دو رو هم ترک بکنه یک عقاب بیشتر نداره دیگه، مکلف بالاخره نماز رو نخونده دیگه. اون جایی را که قدرت بر 11 جز داشته باشه، بر 10 جز داشته باشه که تمام الاجزا بود، اگر عمدن ترک بکنه یک عقاب بیشتر نمیشه دیگه. این جایی هم که هر دو را دو تا مجموعه نهتایی را میتونست انجام بده، هم مجموعه نهتایی اول را یا مجموعه نهتایی اول را یا مجموعه نهتایی دوم را، عملا در باب در مورد صلات به لحاظ اوقات خاصی که سبب برای وجوب صلات هست یک تکلیف بیشتر ثابت نیست، یک مخالفت او یک معصیت بیشتر نیست. اگر عنوانن هم شما دو تا تکلیف درست بکنید ولی ملاکن دو تا تکلیف در این موارد وجود نداره. روی حساب چون وقتی ملاکن دو تا تکلیف وجود نداشته باشه عملا واقع این موارد تضاهم بین دو تکلیف برمیگرده به اینکه اون تکلیف واحد در بین، اون ملاک لازم و تحصیل در بین، ما نمیدانیم آیا اون ملاک در مجموعه نهتایی اول هست یا در مجموعه نهتایی دوم هست. یک ملاک لازم و تحصیل بیشتر نیست، مورد این ملاک آیا مجموعه اول هست یا مجموعه دوم هست ما نمیدانیم کدوم یک از اینا. عملا منتهی میشه به اینکه ما تکلیف در بین را میدانیم تکلیف واحد هست، متعلق تکلیف واحد چه چیزی هست این برای ما مجهول میشه، میشه دوران در حقیقت شک در متعلق تکلیف واحد، نه اینکه جمع بین تکلیفین متعددینی که مکلف هر دو را نتونه امتثال بکنه. ولو به لحاظ عنوان تعلق تکلیف عنوان دو تا عنوان براش درست بکنی ولی به لحاظ ملاک مقتضی تکلیف که بله تعدد و وحدت عقاب هم به خاطر وحدت ملاکی است که در این موارد وجود داره، از جهت ملاک در حقیقت تکلیف در بین تکلیف واحد میشه. خب این وجه یک وجه از وجودی که نتیجه این وجه اینه که این بود که همون تضاهم بین تکلیفین استقلالی که در بقیه موارد واضح تکالیف استقلالی ثابت هست، همون نحوه از تضاهم را ما در تکالیف ضمنیه هم میابیم. به عبارت اخرى تضاهم در تکالیف ضمنیه به تضاهم در تکالیف استقلالی منتهی میشه و وقتی منتهی شد باید حکم او را داشته باشه. این وجه اول. وجه دوم
با تعارض دونه نمیخواد که ملاک ها متعدد باشه؟
بله،
یعنی این که ملاک ها متعدد باشه برای تضاهم اونجا یه ملاک بیشتر
وجود نداره. این شبهه بود دیگه، اشکال این نسبت به این شبهه، این شبهه یه تقریبی داشت، اشکال نسبت به این تقریب، اشکال واضحش اشکال اثباتی بود، اشکال دوم اشکال ثبوتیه که در این موارد ولو عنوانن دو تا تکلیف درست بکنین ولی تعدد عنوانی تکلیف ها باعث نمیشه که قاعده جاری در این مورد قاعده تضاهم باشه، بلکه قاعده همون قاعده قاعده تعارض، چون در حقیقت ما در متعلق تکلیف واحد شک داریم که این تکلیف واحد متعلق شجیدی هست. خب در این قسمت هر کدوم اگه دلیل لفظی داشته باشیم که هر کدوم از دلیل لفظی میگوید که اون تکلیف واحد بر اساس مضمون من تنظیم میشود، اطلاق دلیل جزئیات قیام اینو میگه، اطلاق دلیل جزئیات رکوع و سجود میگه، اون مجموعه اون تک متعلق اون مجموعه نهتایی بر اساس مضمون من که رعایت رکوع و سجود هست تنظیم میشه، اون جزء نهم که به هشتا اضافه میشه اینه، با همون توضیحاتی که در کلام مرحوم آقای خویی هست. این یک وجه برای این که قاعده جاریه قاعده تزاحم باشد نه قاعده تعارف. وجه دیگه ای که در اینجا مطرح شده که در کلام بعض الاعلام در اون تغییرات بحث تعادل تراجی هم به تفصیل این بحث اومده اینه که ما به یک حالا مقداری یعنی این مطالب هست منطقه غیر از این مطالب مطالب دیگه هم اضافه شده ولی اون چی که مهمه این قسمته که ما در مورد صلات با مراجعه به ادله‌ای که در باب صلات وارد شده میبینیم که اجزایی که برای صلات معرفی شده اینها دو دسته هستند. بعضی از این اجزا به عنوان فریضه در نماز قرار داده شده اند و بعضی دیگر به عنوان سنت قرار داده شده اند. در غیر باب صلات هم خودشون تعدی میکنن در غیر باب صلات هم این قاعده مربوط به نقض عدم نقض سنت به فریضه را در غیر صلات هم پیاده میکنن. حالا در خصوص باب صلات مطرح بشه به بقیه هم سرایت میکنن. در باب صلات ما با توجه به ادله‌ای که در باب اجزا و شرایط در باب صلات اومده نگاه بکنیم میبینیم که در مورد اینها دو دست اجزای صلات بر دو دسته هستند، اجزای رکنیه و غیر رکنیه که از اون رکنیه تعبیر به فریضه میشه از غیر رکنیه تعبیر به سنت میشه. بین اینها هم از جهت حکمی در این ادله از جهت حکمی تفکیک شده تفصیل داده شده. در مورد اجزای فریضه و رکنیه اومده که تعاد و صلات از اخلال به این، اما در اجزای غیر رکنیه که سنت هستن در مورد اونها اومده که به خاطر اونها به خاطر اخلال غیر اخلال به اونها که حتما مورد نظر اخلال عذری ان عذره ندیگه، حالا یا از خصوص نسیان در خصوص اخلال ان نسیانن فقط که مرحوم ناینی فرموده یا مطلق عذر که بله در کلام مرحوم های خویی و محققین دیگر بله قبول شده اختیار شده. در اون در ادله اومده که چیزی که سنت هست لا تعاد و صلات من و در همون روایات قاعده لا تعاد هم تطبیق شده بر بعضی از موارد مثل قرائت مثل تشهد. در همون روایات از جمله در صحیح زلاله اومده که قرائت سنت هست تشهد سنت هست و لا تنقض السنت و الفریضه، سنت فریضه رو نقض نمی کنه، به خاطر سنت رفعیت از فریضه نمیشه. اگر کسی در سنن صلات بله اخلال ان عذرن کرده به خاطر اخلال به او اون اجزای رکنیه ای را که انجام داده رکوع و بله سجود و اینا که از ارکان بودن اینها کنار گذاشته نمیشه و اهمال نسبت به او انجام نمیشه. خب از ادله ما یکین بله یه چنین مطلبی استفاده میکنیم که اجزای صلات بر دو قسم هستن. خب این که اجزای صلات بر دو قسم هستن این نشون میده که در هر کدوم از اینها یه خصوصیتی هست که یعنی فرق دارن در احکام در مورد بله در ارکان تعاد و منها چن عذرن چن عمدن اخلال به او بشه در سنن اینطور نید. خب با توجه به این مطلب را که ما از این روایات اخذ بکنیم در اینجا اون چی که از مجموع ادله در باب سنن و فرائض استفاده میشه اینه که در حقیقت اینجا دو تا امر به در مورد صلات ما دو تا امر داریم. یک امر متوجه به ارکان تنها هست یه امر متوجه به یه امر متوجه ارکان، یه امر متوجه سنن هست. مندا بله این امر متوجه به سنن، اون امر متوجه به ارکان، این اطلاق داره. ولی امر متوجه به سنن در این اطلاق نداره، در جایی که شخص ملتفت به اونها باشه. ملتفت به بله در جایی که شخص ملتفت به سنت باشه و بدون عذر و ملتفت به او باشه، معذور نباشد، در اونجا هست که این امر یقه این شخص را میگیره. فعلا اینطور نیست که بله به صورت مطلق باشه. یا با توضیح بیشتری که در همون تقریرات داده شده، این امر به سنن، اینکه این اجزای سنت نماز را مکلف بیاورد، این دو تا قید داره. یکی اینکه ارکان را هم بیاره، ولی در جایی تو که ارکان را نیاره این سنت هم نداره. امر قید دیگه به شرط دیگه اینه که التفات به او داشته باشه، نسبت به او بله معذور نسبت به او نباشه. خب با توجه در این قید، این امر ثانی که امر به این هست، این در حقیقت این دوتا قید را داره. خب مقتضای وقتی که اینطور شد، ما در مورد صلات با توجه به دو قسم از اجزا که در نظر بگیریم، دوتا امر داریم. یه امری که رفته از روی فرائض، یه امری که رفته از روی سنن نماز. خب اینجا اگر تنافی پیدا بشه در این موارد بین اونی که از سنخ فریضه هست با اونی که از سنخ سنت هست، در این موارد یکی از اینا مثلا هم مثال قیام و رکوع و سجود را اگر فرض کردیم، در اینجا اینطور نیست که تکلیف ثابت در بین تکلیف واحد باشد که در متعلق او فقط شک باشه. نه، دو تا تکلیف در اینجا وجود داره که در این که مکلف در این موارد نمیدونه که کدوم یک از این دو تکلیف رو باید رعایت بکنه. خب اینجا از موارد ثبوت و تکلیفینه به تعدد الامر، نه امر واحد. بعدم در مقام توضیح بیشتر این که در مثل صلات چجور شما قائل به تعدد امرین شدید، ولی که اینجا اونی که بالویدان از صلات ما میابیم یک امر هم به صلات مشتمل بر اجزا خورده، ایشون در مقام رفع استبعاد فرمودن که اینجور نیست که این را ما در آورده باشیم. در کلمات محققین قبلی هم اومده، مرحوم ناینی در بحث نسیان، اینکه ناسی مکلف به چه چیزی هست، برای اینکه تصویر بکنند که ناسی سایر الاجزا را، باقی الاجزا را انجام مکلف به باقی الاجزا هست، نسبت به خصوص مورد نسیان منسی مکلف نیست اما باقی الاجزا را مکلف هست، مرحوم ناینی قائل به تعدد امر شده. مرحوم آقای خویی هم که اینجا قائل به تعارض شده، در بحث نسیان قائل به تعدد امر شدن. اونجا همین تعدد امر رو اونجا مطرح کردن که در باب در اینجا مکلف نسبت به در حقیقت نسبت به غیر منسی یه امر داره، نسبت به منسی هم امر دیگه ای داره. این تعدد امر امر مسئله نیست که سابق معهود نباشه، نه معهود هست و در این به همین صورت در چیز درست کردن دیگه، گفتن که همون تعدد امر رو از راه همون اینکه امر به ارکان داریم، امر به غیر ارکان، امر به غیر ارکان هم که مختص در بله امر به غیر ارکان هم با این خصوصیت التفات و اینها متوجه مکلف میشه، نسبت به فردی که التفات نداره اصلا منسی نسبت به او امری نداره. با همین مسئله اونجا رو توجیه کردن. ما نعنوفی هم میشه از این قبیل دیگه، کل یعنی به صورت کلی ما اجزای معتبره در صلات را که از قسم فرایض هستند با اجزای معتبره از قسم سنن بخواییم در نظر بگیریم، در مجموع دو تا امر، و وقتی که دو تا امر شد همون شما در برای اجرای قواعد باب تلاهم می گفتید که باید دو تا تکلیف باشه که مکلف قدرت بر جمع نداشته باشه، ما برای شما دو تا تکلیف ارائه کردیم. به اون حساب به مقتضای صناعت باید اینجا قواعد باب تزاحم را پیاده بکنید. این بله وجهیست که از بله کلمات بعض الاعلام در اون در تغییرات تعادل تراجی استفاده میشه. آیا این مطلب تمام یعنی این مقدار کافی هست برای اینکه قواعد باب تعارض را کنار بگذارد و قواعد باب تزاحم به میدان بیاید یا نه؟